خب این هم از حالا پیامک‌های شما که باز هم میخونم و تلفن‌های شما که باز هم پخش میکنیم. از خراسان شمالی به ما گفتن حالا ما میخواییم سفر بکنیم به خراسان جنوبی روستای کروه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. سلام و ارادت خدمت همه شما همیهنان عزیزم، شمایی که صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. اومدیم به روستای کروه، روستایی از شهرستان قاینات و استان خراسان جنوبی. قرار بیشتر با این روستا آشنا بشیم.
بسم الله به نام خدا یا علی جان.
با یکی از کشاورزان زحمتکش این روستا هم کلام بشیم. حاج آقای رفیع پور عزیز، سلام و ارادت.
سلام علیکم.
خسته نباشید آقا، خدا قوت.
سلامت باشید.
برامون بگید از محصولات کشاورزی، از این که به قیمت مناسب فروش میرسه، مشکل خاصی که در امر فروش محصول وجود نداره انشالله؟
نه به اون صورت خیلی چه نداره، منطقی یا زهرون یا خورده ارزونتر چی میشه، آلو بخارا، زردالو، آلبالو، اینا همه نسبتا بد نیست.
در روستای کروه مردم این روستا فقط به حرفه کشاورزی مشغول نیستن، حرف مختلف زیادی وجود داره و در کنار بنده حاج آقای پردل عزیز حضور دارن که از خیاطان این روستا هستن. آقا ارادت سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامت به روستای ما، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین.
حاج آقای پردل، از حرفه خودتون خیاطی برامون بگید که چطور، خوبه، امرار معاش چجوریه؟
دیگه ما خیاطی هم هسته، در برابر اینجا مقدار کشاورزی هم هسته، خوبه دیگه تقریبا.
شما فقط در حرفه خیاطیتون نیاز روستا رو تامین میکنید یا از روستاهای اطراف میرسن پیش شما؟
نه روستای اطراف هم میان، هم خود روستا هستم، روستای انجوار هم میان اینجا، دوت منطقه روستا دیگه کسی نیست میان اینجا. ما
پارچه هایی که استفاده میکنید پارچه های محلی هن یا نه دیگه از همون ماشینی ها؟
از همون ماشینی، از قبلا بوده الان نیست دیگه.
سایر صنایع دستی روستا رو هم شما در جریان هستی درمون بگی؟
صنایع دستی قبلا روستا توبافی هم بوده، قالی بافی بوده، روستا گلیم بافی بوده، پلاس قالی ما پلاس لته‌ای از اونا بوده. الان کسایی که کارا رو میکردن دیگه روستا نیستن دیگه، از بین رفتن دیگه، الان کمه، خیلی کم رو نقصد دیگه.
ولی مرحبا به شما که سعی میکنید علارغم مشکلات اون حرفه رو، اون اصالت حرفه رو همچنان حفظ بکنید. بسیار سپاسگزارم.
تشکر از ذات شما.
بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما. در انتها هم کلام شما با آقای زراعتکار عزیز، دهیار محترم روستای کروه. آقا سلام و ارادت.
سلام، خسته نباشید، خیلی خوش آمد.
آقای زراعتکار، از مشکلات مردم روستای کروه هم برامون بگید، چه خواسته هایی دارن، چه دغدغه هایی دارن و شما به عنوان دهیار چه مطالبه ای از مسئولان دارید؟
روستای کروه به الحمدلله یکی از روستاهای تقریبا میشه گفت خوشباد و هوای منطقه قاینات هست. الحمدلله مردم قانع، مهربان، مهمان دوست و مهمان پذیری داره که به شکرانه اون خدا هم یک تقریبا میشه گفت یک قناتی که منحصر به فرد توی منطقه ما برای اینا هست که دوستان کشاورزی میکنن، بیشتر مایحتاجشون هم از راه کشاورزی. ولی اون چی که الان تو بیشتر روستاهای شهرستان قاین هست و به خصوص کرون نمود بیشتری داره، نبود شغل برای جوانان هست. متاسفانه جوانان بعد از اینکه سربازیشون به قول ما تموم میشه، به لحاظ اینکه اینجا شغلی نیست، کارگاهی نیست، کارخونه کوچیکی نیست، مجبور میشن روستا رو ترک کنن و روستاها تقریبا میشه گفت که خالی از سکنه میشه. کشاورزی اینجا هم کفاف زندگی های روزمره امروز رو نمیده که جوانان وایستن پای کشاورزی. لذا من خواهشم از مسئولین اینه، نه تنها برای روستای کورو بلکه برای همه روستاها، یک فکر اساسی برای ایجاد اشتغال داشته باشن. بعد از اون کل مشکلات حل میشه. تمام زیر ساخت ها توی قریب به اتفاق روستاهای ما الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی هست، از آب و برق و تلفن و گاز و همه اومده، ولی متاسفانه شغل ایجاد نشد.
بفرمایید آقای زراعتکار، الان تعداد خانوارهای روستای کروه چقدره؟
تعداد خانوارها بر اساس آمار سال 1395 133 خانوار و 335 نفر هست، ولی الان یه عده‌ای از دوستان برگشتن، یعنی ما خیلی با حرکت نرم مهاجرت معکوس رو در روستای گروه حس کردیم و امیدواریم که انشالله ادامه داشته باشه و جوونا برگردن همینجا، حالا برای خودشون شغل شخصی ایجاد کنن، شغل گروهی ایجاد کنن که انشالله روستاها از این حالتی که هست در بیاد. مجددا سپاسگزارم از شما و تیم همراهتون و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
کروه روستایی در 135 کیلومتری مرکز استان شهر بیرجند و در فاصله 35 کیلومتری مرکز شهرستان شهر قایم قرار داره. انشاءالله که شما عزیزان همیهن، شما مردم خوب و شریف ایران اسلامی، اگر سفری داشتید به استان خراسان جنوبی، گذری داشته باشید به کروه باصفا، ببینید و بگردید و خوش بگذرونید. حتما از مهمان نوازی مردم بی نظیر روستا هم بهرمند خواهید شد. همه شما رو به خدای منان می سپارم. خداحافظ.
بله، این هم از خراسان جنوبی و گزارشی که همکار با تهیه کرده بودن شنیدیم. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با ویژه برنامه شاخه‌های طلایی از رادیو اقتصاد که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. تا حوالی ساعت 12 هم با شما عزیزان هستیم. اما میخواییم بریم گیلان، میخواییم سفری بکنیم به استان گیلان، جایی که هر موقع سفر میکنیم بهش دیدن شالیزارهاش چقدر حال هوامونو عوض میکنه و حالت خاصی بهمون دست میده و لذت میبریم. میخواییم با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان صحبت بکنیم، آقای دکتر صالح محمدی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، بر شما، روزتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. روز ملی روستا و عشایر رو خدمت شما و همه روستاییان و عشایر زحمتکش کشورمون تبریک عرض میکنم. حالا هوای روستاهای گیلان چطوره؟ وضعیت روستاهای گیلان به ما بگین.
بله، با نام و یاد خدا من هم تبریک عرض میکنم روز ملی روستا و عشایر رو به همه تلاشگران عرصه تولید و کشاورزی استان و کشور عزیز ما ایران.
بله.
خب به هر حال استان گیلان یکی از استانهای مهم در حوزه کشاورزی هست. از 17 شهرستانی که در استان وجود داره، ما عشایران عزیز رو در 10 شهرستان داریم و جمعیت عشایره ما به دو شکل در واقع ییلاق و قشلاق هستند. و در حوزه ییلاق ما 1642 خانوار با جمعیت 6442 نفر و در حوزه قشلاق هم در واقع 1598 خانوار با جمعیت 6430 نفر هستند. خب به هر حال زندگی‌های عشایری با شرایطی رو که داره، خب به هر حال سختی‌ها و مشقاتی رو داره عشایر عزیز، با توجه به مطالعات علمی که انجام شده هر عشایر غذای 16 نفر ایرانی رو تامین میکنه.
بله.
و در حوزه تولیدات عشایری ما در استان گیلان در سال گذشته در حوزه تولید گوشت قرمز 1380 تن تولید گوشت قرمز داشتن، 6122 تن شیر تولید کردن.
بله.
و در حوزه صنایع دستی که شامل انواع گلین، جاجین، چادرشب، کلا و در واقع سالهایی که هست در تعداد 3350 مورد فعالیت داریم. و در حوزه توجه به زندگی عشایری با توجه به مشکلات و مشکلاتی که در حوزه تولید دارن، رسالت ما تامین آب شرب خانوارهای عشایری هست که در سال گذشته در دو شهرستان تالش و رودبار ما 4000 متر لوله کشی انجام شد و بهسازی 7 دهنه چشمه و 1 ایستگاه پمپاژ که با اعتبار 11100 میلیون ریال انجام شد. در حوزه توزیع لوله و مخزن آب و همچنین آبشخورها هم در 10 شهرستان و برای 800 خانوار ما 245 دستگاه آبشخور و 44000 متر لوله در واقع با اعتبار 15000 میلیون ریال انجام شد. همچنین در حوزه تصفیه و شنریزی راه‌های عشایری و روستایی، اعطای تسهیلات کم بهره، به ویژه توزیع نهاده‌های دامی برای این عزیزان و در ماهای در واقع زمستان که بیشترین مشکلات رو دارن، ما سال گذشته 4640 تن نهاده رو بین عشایر عزیز استان گیلان توزیع کردیم و روی کردی رو که با هماهنگی وزارت نیرو و شرکت توزیع برق توزیع پنل های خورشیدی هست که ما در سه شهرستان برای 103 خانواد تعداد 104 دستگاه در واقع پنل رو توزیع کردیم که در واقع برای ادامه فعالیت این عزیزان در حوزه های کاری خودشون.
درسته، من واقعا خدا قوت میگم به شما.
ممنونم
آقای دکتر، خیلی زحمت میکشین، امیدوارم که تندرست بشین همیشه. ما امروز توی ویژه برنامه یه شاخه طلایی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که چه راهکاری وجود داره برای اینکه روستاییان عزیز توی روستاهاشون بمونن. چهره روستاها دیگه کم کم داره تبدیل میشه به شهرها. میخوام از شما بپرسم که شما چیکار میکنین که سیمای روستاهاتون تغییر نکنه، با توجه به اینکه استان گیلان به خاطر بعد مسافتی نزدیکی که به پایتخت داره کم کم شاید حالا در بعضی جاها دیده میشه که داره تغییر کاربری میده، تبدیل به تفرجگاهایی میشه برای استفاده مردم. چی کار میکنین اون چهره جذاب روستاها عوض نشه؟
من ممنونم از شما که به سوال بسیار کاربردی و مهمی که دغدغه همه ما در استان و به ویژه در بخش کشاورزی هست مستحضر هستید. امروز یکی از مؤلفه های پایداری کشورها در کنار اقتدار نظامی، اقتدار غذایی و امنیت غذایی هست.
درسته.
و روستا و در واقع عشایر بحث تولید رو در واقع که همون امنیت غذایی رو تأمین میکنه رو با جدیت در واقع سالهاست که دارن انجام میده، اما امروز خطرات اونها رو تهدید میکنه. موضوعی رو که شما اشاره فرمودید، بحث تغییر کاربری ها و ایجاد تفرجگاه ها و به دلیل آب و هوایی که در استان گیلان هست ما در این حوزه به شدت مورد هجمه هستیم. ولی یکی از خطوط قرمز سازمان جهاد کشاورزی تغییر کاربری اراضی هست.
درسته.
برای اینکه روستاییان و عشایران عزیز ما بتونن با دلبندی و در واقع اعتمادی بیشتر در روستا باشن، ما دنبال بهره‌وری حوزه های تولید این عزیزان هستیم.
بله.
با روی کردی رو که علم و دانش و سال شعار سال امسال هم دانش بنیان اشتغال آفرین و در واقع بحث تولید رو ما داریم، نگاه ما به تولید در حوزه عشایر و روستاها با روی کرد علمی هست.
بله.
تولید کنندگان ما وقتی ببینن درآمد کافی دارن و زندگی سالم و زندگی در واقع با داشتن امکانات رفاهی باشه تو روستا ماندگار میشن. امروز خیلی ها هستن در حوزه شهرها به دلیل خستگی و مشکلاتی رو که در بحث ترافیک، آلودگی های آب و هوا هست، روی کردشون برگشت روستاها هست. ما از این فرصت فقط برای در واقع سرمایه گذاری در حوزه های امنیت غذایی و تولیدات محصولات کشاورزی داریم استفاده میکنیم. با حفظ عرصه های کشاورزی ما و در واقع در این حوزه ما تفاهم هایی رو با مراکز علمی دانشگاه ها داریم که بتونیم تولیدات عشایری و روستایی ما رو با روش های نوین در واقع سازگار کنیم که بتونن با افزایش بهره‌وری و درآمد دلبستگی و در واقع ماندگاریشون تو روستاها تداوم داشته باشه و این رو با جدیت در حال پیگیری هستیم. قطعا برای محصولات روستاییان و عشایر عزیز هم مراکزی رو تحت عنوان مراکز فروش این عزیزان که بتونن مستقیم محصولات خودشون رو ارائه بکنن.
بله.
و اون سود حاصل از زحماتشون کمتر در واقع بره در حوزه های دلالی و سایر مسائل، زیر مستقیم دست
خودشون
برسه. بله، به دست خودشون برسه. اینها روی کردهای سازمان جهاد کشاورزی هست.
بله.
در قالب کشت قراردادی محصول رو تولید بکنن و ما در واقع هماهنگی برای بازار اینها داریم و امکاناتی رو که امکان ماندن عزیزان در بحث تولید در روستاها رو میتونه تضمین بکنه رو در پیگیری های عمرانی و در واقع تسهیل راه ها، دادن اینترنت و
افزایش
پنل های خورشیدی که دلبستگی عزیزان در بحث تولید در روستاها رو.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما، سپاسگزار زحمات شما هستیم آقای دکتر محمدی، براتون از موفقیت دارم.
سپاسگزارم. من مجددا از شما تشکر میکنم. استان گیلان رو خوب دیگه یکی از استانهای هم گردشگر و هم استان گیلان رو با بحث چای و برنج و ابریشم و ماهی و خدمت شما زیتونش میشناسن که امسال هم خدا رو شکر علی‌رغم کاهش نزولات جوی ما در حوزه محصولات کشاورزی افزایش تولید داشتیم، در حوزه
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر. امیدوارم که همیشه محصولات کشاورزان همینطور فراوان بشه و فراوان دست مردم باشه و به دست مصرف کننده هم برسه. متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
می گل نسا یاور بوشو طاقت دوگه نرم، تو ملگه بو جر بزن تنها بیچاره کرم، چی چی نکن خبر بدن می گل نسا چی کاره، ای سرد باده گوش بدن صدای میگر اماره، شما میتون بیچار سر تابه تشت تو ما بسر در تابه، شما میتون بیچار سر تابه تشت تو ما بسر در تابه، میگل نسا 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 میگل نسا.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردیم قراره که امروز سفر زیاد ببریم شما رو. کنار مزرعه رو شنیدیم با صدای جعفر نصیری. اگر نتونیم به تک تک روستای کشورمون سر بزنیم، حداقل سعی میکنیم از موسیقی های جذاب محلی استفاده کنیم.
این سر بهارم و دارم دل خوشی، کرنده از بم و حدم پیش کشی، این سر بهارم و دارم دل خوشی، کرنده از بم و حدم پیش کشی، یه غم و غصه نخورم نه هیچ وقت، دست می گل نسا گیرم شمه می خانه بر، یه بیستی نزبو گودن تازه دوباره، صد تومن و سمیت رو سبز غباره، یه بیستی نزبو گودن تازه دوباره، صد تومن و سمیت رو سبز غباره، می گل نسا می گل نسا می گل نسا
به نظر من اگه یه خورده به روستاها برسن، البته روستاها الان به نظر من امکاناتش مثل شهره، من نمیدونم خیلی ها چرا مهاجرت میکنن به شهر، فقط عمده ترین مشکلی که هست مشکل کم آبی و کم بارانیه و به نوعی خشکسالی. اگه یه خورده مردم رعایت کنن، چاهای غیر مجاز نزنن، از سفره های زیرزمینی الکی مصرف نکنن، بهترین جا برای زندگی کردن روستاهاست، به خاطر اینکه مشاغلش زیاده تو بخش کشاورزی و محصولاتی که کمتر آب نیاز داره، مثل زعفران، مثل گندم و جو و نخود و اینها، و علاوه امکانات هم که روستاها کامل، برق، گاز، تلفن، مرکز بهداشت، مدرسه، همه چیز خوبه، اگه مردم بخوان راحت میشه اینجا زندگی کرد. ممنونم از برنامه خوب شما، خدا نگهدار.
متشکرم از تماس شما شنوندگان ارجمند با 22652525 با ویژه برنامه شاخه‌های طلایی که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. پرسیدیم که به نظر شما راهکار کسب درآمد پایدار و دائمی در روستا برای روستاییان چیه و نظرهای مختلفی رو شنیدیم توی برنامه، هم از زبان کارشناسان محترم هم از زبان شما همیهنان ارجمند. اما بریم ببینیم که کارشناس دیگر برنامه از معاونت محترم نهاد ریاست جمهوری چه نظری دارن. آقای دکتر سعادت پشت خط ارتباطی برنامه هستن، معاون سرمایه گذاری فرهنگ اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری. سلام بر شما قربان، روزتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
درود بر شما.
روز روستا رم و روز روستا عشقیه رو خدمت شما و همه روستایان عشقیه کشور تبریک
هست. متشکرم. ما به شما تبریک میگیم روز ملی روستا و عشایر. آقای دکتر سعادت در خدمت شما هستیم. بفرمایید که نهاد ریاست جمهوری چه برنامه هایی برای توسعه روستاها و عشایر داره؟
خب در واقع بر اساس مصوبه‌ای که سال گذشته صورت گرفت و شورای عالی جهاد سازندگی توسعه روستایی و امور عشایر شکل گرفت، طبق این شورای عالی و برنامه‌ریزی‌ای که صورت گرفت، مطالعاتی که از گذشته وجود داشت و همینطور از دوره اخیر هم و از تقسیم بندی هایی که در واقع صورت گرفته و بین بخش مختلف و از کارشناسان مختلف هم ما استفاده کردیم، نظرات روستاییان استانها رو دریافت کردیم، در چهار نظام طراحی صورت گرفت.
بله.
یه بحث نظام حکمرانی روستایی هست، نیاز به اصلاحاتی وجود داشت، از حیث بودجه ریزی توازن وجود داشتن در رعایت عدالت برنامه‌ریزی و بودجه یکی از موضوعات در واقع حوزه روستا بود. یه بخش دیگه که امروز هم همایشی رو ما برگزار کرده بودیم برای روز روستا و آقای رئیس جمهور هم تشریف آورده بودن، استفاده از نوآوری شرکت‌های دانش بنیان در حوزه روستا. ما خب در شهرها حتی و در دانشگاه‌ها و چه در روستا داریم فعالانی که در زمینه دانش بنیان دارن فعالیت میکنن، نوآوری‌هایی در حال در بحث‌های کشاورزی، صنایع دستی، استفاده از فناوری نانو و غیره دارن استفاده میکنن و تولید میکنن. اینها رو در واقع باید هدایت میکردیم به سمت روستا، یعنی مخاطبین روستا و حوزه روستا رو مد نظر قرار بدیم و ازشون حمایت بکنیم. حوزه دیگه و نظام دیگه‌ای که در راهی شد و بر اساس اون مصوباتی عقد شد در شورای عالی سازندگی توسعه روستایی، نظام فرهنگ اجتماعی.
بله.
ما در واقع بحث بازمانده‌های تحصیلی داریم که توجه دوران کرونا این عمق بیشتری هم پیدا کرد، همینطور هویت بخشی و شاخص‌های اون در واقع شاخص‌های محرومیت زدایی که باید صورت می‌گرفت و جایزه به عنوان جایزه حاج عبدالله والی طراحی شده که انشالله با همکاری سازمان صدا و سیما
به
صورت سالانه این برگزار خواهد شد از مرحله تدوین شاخص‌ها.
درسته.
حوزه چهارم حوزه اقتصادی هست.
بله.
حوزه اقتصادی بحث اشتغال زایی هست، ایجاد درآمد پایدار، رفع فقر مطلق از طریق برنامه‌های مختلفی که در واقع طراحی شده. یکی از موضوعاتی که از سال گذشته پیگیری شد و امسال هم به مرحله اجرا رسیده، گسترش و ایجاد 110,000 نیروگاه کوچک مقیاس 5 کیلوواتی تولید برق خورشیدی هستش که در واقع در کل کشور شروع شده و از این دست موارد که من در ادامه اگر سوال خاصی بوده بسید.
متشکرم از شما دکتر سعادت. امروز توی برنامه شاخه‌های طلایی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر داریم راجع به یک موضوع مهم صحبت میکنیم، این که چطور میشه مهمترین دلیل مهاجرت از روستاها به شهرها، یعنی نداشتن درآمد ثابت رو از بین برد که گنجینه روستای کشورمون رو بتونیم حفظ بکنیم. به نظر شما مهمترین راهکار چیه برای اینکه روستاییان عزیز توی روستای خودشون مشغول به کار بشن و حالا مهاجرت معکوس هم رخ بگیره، شکل بگیره؟ میخوام از نگاه یک مسئول بشنویم که چه اقدامی میشه انجام داد.
ببینید یه بخشش خب بخشای اجتماعیه، مقداری وجهه و جایگاه روستاییان متاسفانه ضربه خورده، حالا به دلایل مختلف. این که مثلا روستایی تلقی بشه کسی به عنوان یه ارزش نیست، نبوده حداقل در این دوره‌های این، نه اینکه نباشه واقعا، ولی نگاه این که مثلا شهری ها حس مثلا برتری دارن نسبت به من موضوعات، این نسبت به این بحث باید مقدار کار بشه.
درسته.
وجهه روستایی باید اصلاح بشه، این که کسی خودش روستایی بدونه و ارزش بدونه و حفظ بدونه اینها و خصوص جوانان و نوجوانان از اینکه روستایی هستن افتخار بکنن بهش.
بله.
ما داریم به این سمت حرکت میکنیم و این نیاز فرهنگ بود. اما قسمت اصلی مهاجرت ها خب همونطور که خودتون فرمودید بحث اقتصادیه.
بله.
اقتصاد روستا در دوره‌های گذشته یکی از دلایلی که افراد در روستا زندگی می‌کردن این که هزینه‌های زندگی پایین بود.
درسته.
یعنی شما وقتی در روستا زندگی می‌کردید با هر درآمدی می‌تونستید یه زندگی رو ایجاد بکنید، یه مقداری از مصارف روزانه خودتون خودتون تأمین میکردید و به راحتی هزینه ها پایین تر. یه بخشی به دلیل تغییر سبک زندگی و مصرفی شدن بخشای زیادی از روستا که حالا امکان تولید هم بعضی مواقع براشون وجود نداره، حرکت به این سمت صورت گرفته که در واقع اونها حتی خوراک، پوشاک و خیلی از موضوعات دیگرشون از شهر تأمین کنن.
بله.
یه بخشش سبک زندگیه و این تأمین متوجه به بعد مسافتی هم که وجود داره هزینه تأمینشون رو بیشتر کرده. یعنی ما الان تو سالهای اخیر اون خصوصیت بارزی که زندگی در روستا رو ارجحیت میداد نسبت به شهر، یعنی کم بودن هزینه های زندگی رو از دست دادیم. یعنی الان تورم روستا نسبت به شهر تو سالهای اخیر هر چقدر که شهر بوده 4-5% روستا بیشتر بوده. یعنی بخشش به خاطر همینه که بعضی از مواد مصرفی زندگی روزانه ای که قبلا وجود نداشته الان ایجاد شده و برای تامینش در خود روستا امکانش نیست.
درسته.
این درآمد پایدار که ایجاد بشه، که حالا نگاه این بودش که روستا به منزله کشاورزیه.
بله.
و اگر ما آب نداشته باشیم و کشاورزی نداشته باشیم، پس زندگی روستایی را نمیتونیم داشته باشیم. این هم از دلایلی بودش که ما به جنبه‌های دیگه اقتصادی روستا توجه نکردیم.
بله.
توسعه و ایجاد زنجیره ارزشی که برای صنایع دستی میتونستیم ایجاد بکنیم، برای گردشگری میتونستیم داشته باشیم، حتی روستاهای معدن پایه.
بله.
و خدماتی و سایر موضوعات این تیپی که به حمدالله سیاست دولت به این سمت هست که حرکت کنه این جنبه های اقتصادی رو برای ایجاد اون درآمد پایدار تقویت کنه.
درسته. آقای دکتر سعادت، بقیه برخی از کارشناسان نسل آینده روستاهای ما خیلی انگیزه موندن توی روستاها رو ندارن، مخصوصا مشغول شدن تو بخش کشاورزی، که یکی از اون موضوعاتی که شما بهش اشاره کردین همون مباحث فرهنگیه. باید چیکار بکنیم؟ راهکار چیه برای اینکه نسل آینده بمونن توی روستاها، روستاها رو احیا بکنن؟ یعنی فکر می‌کنین آموزشگاه رو توی روستا ببریم میشه یا دانشگاه رو باید ببریم توی روستا؟ باید چه کار کرد؟
ببینید، خب الان با الحمدلله با توجه به گسترش فناوری اطلاعات عملاً هم آموزشگاه هم دانشگاه هم مدارس همه در روستا هست.
بله.
در همه اقسام نقاط کشور وجود داره با توجه به اینکه همه تو گوشی‌هاشون در واقع دانشگاه رو دارن.
درسته.
آموزش دیدن و غیره.
اما خب پس بهونه چیه؟ یعنی فکر می‌کنی که باید چیکار بکنی؟
نکته‌ای که وجود داره این رو اتفاقا یکی از مواردی که جزو مصوبات مرداد ماه در واقع سی تیر امسال بود برای شورای عالی، بازنگری در خیلی از مقررات حوزه روستا. خیلی از مقررات ما در واقع شما رو ترغیب میکنه که در روستا نمونید. ببینید، محدوده روستا کاملا حالا با طرح هادی اینکه به روز رسانی نشده و بعضی مواقع هم این طرحها به شکل دقیقی طراحی نشده محدوده. خب روستا یک محیط بسته آپارتمانی که نیست.
بله.
فرزندان اون نسل قبلی میخوان در اون حوزه زندگی بکنن و در واقع بسته شده، این تغییر کاربری وجود نداره. یعنی شما اگر در یه روستایی 10 خانوار 20 خانوار زندگی میکنه، این بشه 30 خانوار، در اون روستا جا نداره. کجا باید بره؟ یا باید شکلش تغییر بکنه در چند طبقه و اینها به شکل شهری؟ اگر تو حال حوزه روستایی بخواد بمونه، این امکان براش فراهم نیست، یا سمت شهر.
یعنی شما موافق تغییر کاربری عروضی هستین؟
نه الزاما. بله. در واقع ببینید، ما الان خیلی از زمین‌هایی رو داریم که بهره‌ور نشده.
درسته.
و کشاورزی توش صورت نمیگیره.
درسته.
فاصله‌اش از روستاها زیاده، ولی اینکه شما یک روستایی رو کاملا می‌بندید و امکان نداره با توجه به تغییر نسل و افزایش جمعیت افزایش پیدا بکنه، خودش یکی از مشکلات ما هست.
یعنی مقرراتمون باید یه جورایی انعطاف پذیر باشه،
انعطاف لازم رو داشته باشه، برای اینکه اگر کسی بخواد بره تو روستا زندگی بکنه بتونه روستا زندگی بکنه.
درسته.
یا اگر کسی جوانی تو روستا هم وجود داره، این امکان براش فراهم باشه که تو همون روستاش بتونه بمونه.
بله.
اگر این امکان براش فراهم باشه و با توجه به طرح‌های دیگه هم بتونه کشاورزی هم بکنه، چرا باید بیاد شهر؟
بله.
یعنی بخشی از مقررات ما این ترغیب رو میکنه. ما الان شهرسازی و شهر جدیدسازی در کشور داریم، به راحتی هم داریم.
بله.
یعنی شما الان اگر جمعیتی رو بخواید جایی اسکان بدید، شهر جدید میسازید. اما روستای